اللهم صل على محمد وعلى محمد في الأولين، صل على محمد وعلى محمد في الآخرين، صل على محمد وعلى محمد في الملأ الأعلى، صل على محمد وعلى محمد في المرسلين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلواتنا بفرمایید. خب در مورد ادامه بحث فقهی که داشتیم رسیدیم به باب غسل، کیفیت غسل که غسل چجور انجام میشه، اینها رو چون عزیزان حالا بلدن فقط سریع از روش عبور میکنیم. در غسل باید تمام بدن و سر و گردن شسته شود، خواه غسل واجب باشد مانند جنابت یا مستحب باشد مانند غسل جمعه. اما چگونگی غسل، غسل دو جوره، غسل ترتیبی و غسل ارتماسی. غسل ترتیبی به این صورتی که اول سر و گردن شسته میشه، بعد سمت راست بدن، بعد سمت چپ بدن. غسل ارتماسی با نیت غسل یک بار زیر آب می رود به طوری که تمام بدن در آب قرار گیرد، نیت می کنه فرو می ره مثلا در حوض استخر، یا به تدریج زیر آب می رود که در نهایت تمام بدن در آب قرار گیرد، یا زیر آب رفته در آب نیت غسل می کند. یعنی چه زیر آب رفته اونجا نیت غسل می کنه، چه نیت کنه بعد بره داخل آب، هر دو صورتش در غسل ارتماسی درسته. اما احکام غسل، تمام شرط هایی که برای صحت وضو گفته شد در صحت غسل هم شرط است، آب قصبی نباشه و اون شرایطی که گفته شد. به جز موالات و از بالا به پایین شستن بدن، اینا دیگه شرط نیست. یعنی در وضوع اگه در خاطرتون باشه گفتیم باید وضوع پشت سر هم باشه، اگه وسطش وقفه بیفته وضوع باطل میشه. اما غسل اینجوری نیست، شما میتونید سر و گردن رو غسل کنید، برید نیم ساعت دیگه بیایید سمت راستتون رو غسل کنید، یک ساعت دیگه سمت چپ بدن رو بشورید، اشکال نداره. از بالا به پایین هم لازم نیست مثل وضوع از بالا به پایین باشه. دوم، کسی که چند غسل بر او واجب است میتواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد. 10 تا غسل هم به گردنش با یک نیت میکنه یک غسل انجام میده. سوم، کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسل های دیگر نمیتواند نماز بخواند و باید وضو هم بگیرد. فقط با غسل جنابت میشه نماز خوند، یعنی وضو احتیاج نداره. منتها این فتوای بعضی از فقها است. بعضی از فقها گفتن با تمام غسل ها میشه نماز خوند، بعضی از فقها گفتن با تمام غسل ها بجز غسل استحاضه که مربوط به بانوانه میشه نماز خوند. اینجوری که در خاطرمه آقای مکارم میگه با تمام غسل ها میشه نماز خوند، ولی برخی فقها ها میگن فقط با غسل جنابت میشه نماز خوند. اینو دیگه باید به رساله مرجع مراجعه کرد که نظرش چیه. در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد، ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست، و اگر هر قسمتی را پیش از غسل دادن همان قسمت تطهیر کند کافی است. در وضو یادتون باشه گفتیم اگر جایی از وضو نجسه اول باید تطهیر بشه بعد وضو بگیریم. اینجا میفرماد در غسل ترتیبی نوبت به اون قسمت که میرسه میتونی اونو تطهیر کنی بعد غسل کنی، اشکال نداره. ولی در غسل ارتماسی نه، باید اول تطهیر کنی بعد یک بار مثلا به زیر آب بری. که البته بعضی از فقها هم نظرشون اینه که پاک بودن بدن قبل از غسل لازم نیست، بلکه اگر با فرو رفتن در آب یا آب ریختن بر بدن به قصد غسل بدن پاک شود غسل صحیح است. اصلا بدن متنجسه، شما به نیت غسل آب می‌ریزی رو بدن تطهیر میشه، اشکالی نداره. غسل جبیره‌ای مثل وضوع جبیره‌ای است، ولی بنابر احتیاط واجب باید آن را ترتیبی به جا آورد. اگه میخواد وضوع غسل جبیره‌ای کنه باید غسل ترتیبی به جا بیاره، که البته باز اینجا محل اختلافه که بعضی از فقها گفتن ارتماسی هم میتونه غسل جبیره‌ای رو به جا بیاره. کسی که در حال روزه یا در احرام عمره یا حج نمیتواند غسل ارتماسی انجام دهد، موقعی که انسان روزه داره نمیتونه غسل ارتماسی انجام بده، چرا؟ چون سر زیر آب بره روزه باطل میشه، پس غسل ارتماسی نمیتونه انجام بده. ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند صحیح است، یادش رفته غسل ارتماسی کرد غسلش صحیحه. در غسل لازم نیست تمام بدن با دست شسته شود، و اگر با نیت غسل آب به تمام بدن برسد کافی است. 8، اگر در بین غسل یکی از مبتلات وضو پیش آید غسل باطل نمی شود، مثلا وسط غسل ادرار کنه، یکی از مبتلات وضو براش پیش بیاد، غسل باطل نمیشه. ولی باید برای نماز وضو بگیرد. وضوی غسلش باطل میشه. البته بعضی از فقها هم گفتن اگر در وسط غسل مبطل وضو ازش صادر شد باید غسلشو از سر بگیره. بعضی هم اینجوری گفتن بعضی از فقها. حالا وظیفه کسی که بعد از غسل بفهمد به قسمتی از بدن آب نرسیده، غسل تموم شده، متوجه شده مثلا لاک رو ناخونش بوده یا یه تیکه بدنش قیر چسبیده، بعد از غسل چیکار باید کنه؟ میگه اگر ارتماسی بوده باید دوباره غسل کنه، چه جای آن را بداند چه نداند. اما اگر ترتیبی بوده، اگه جای اون رو نمیدونه کجای بدنش بوده که باید دوباره غسل کنه، اما اگر جایش را میداند که معمولا میدونن، اگر در طرف چپ هست، چون گفتیم موالات نمیخواد دیگه، مثلا دیده آرنجش سمت چپ آب نرسیده، چی کار میکنه؟ همون یه قسمت رو آب میریزه اگه سمت چپ باشه. اما اگه سمت راست باشه باز همون قسمتی که آب نرسیده آب میرسونه، بعد سمت چپشو میشوره چون قسمت بعدی دیگه درست نبوده دیگه. یا اگه سر و گردن بوده اون قسمت سر و گردن رو آب میزنه بعد سمت راست و چپشو میشوره. غسل مس میت، اگر کسی جایی از بدن خود را به بدن انسان مرده ای که سرد شده و غسلش نداده اند برساند، باید غسل مس میت کند. خب در این موارد مس بدن مرده سبب غسل نیست. در این مواردی که گفته میشه رزمنده‌ای که در میدان نبرد به شهادت رسیده است، در صورتی که در میدان جان داده، اگر تو میدان نبرد ترکش بخوره، تیر بخوره، بیارنشو بیمارستان اونجا شهید بشه، نه، این مال رزمنده‌ای که تو خود میدان نبرد به شهادت میرسه، این دیگه غسل نداره، دستم به بدنش بخوره احتیاج به غسل نیست. یه مورد دیگه‌ای که باز دست بزنی غسل نداره، مرده‌ای که بدنش گرم است و هنوز سرد نشده، اینم اگه دست به بدنش بخوره احتیاج نداره بری غسل کنی. مرده‌ای که غسلش دادند، بعد از غسل دادن دیگه دست بزنی احتیاج به غسل نداره، منتها سه تا غسلش تموم شده باشه. اون سه تا غسل میت که حالا میاد تو خود احکام، تقصیل غسل دادن میت احکامش میاد. حالا اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس کند، یک غسل کافی است. چون گفتیم اصلا 10 تا غسل هم گردنش باشه، واجب و مستحب و همه چی، با یک غسل میتونه همشو نیت کنه. برای کسی که بعد از مس میت غسل نکرده است، میتو مس کرده، غسل به گردنش دیگه، غسل نکرده، توقف در مسجد و خواندن سوره هایی که سجده واجب دارد مانعی ندارد، با اینکه غسل به گردنشه، ولی برای نماز و مانند آن باید غسل کند و وضو بگیرد. غسل میت یکی دیگر از غسل های واجب غسل میت است که احکام آن در بعد خواهد آمد. یه سری غسل‌های مستحبی هم داریم که اینا رو فهرستش رو میخونیم که عزیزان بدونن. غسل‌های مستحبی سه دسته هستن: غسل‌های زمانی، اونایی که مال زمان‌های خاصی هن، غسل جمعه که از مستحبات خیلی مؤکده که وقت آن از اذان صبح روز جمعه تا ظهر است. غسل روز جمعه از اذان صبح تا اذان ظهر. اگر تا ظهر انجام نداد تا غروب روز جمعه و در روز شنبه تا غروب به نیت قضا به جا آورد. حتی شنبه هم میتونه انجام بده قضاشو. و احتیاط آن است که از ظهر روز جمعه تا غروب و از اول روز شنبه تا آخر به قصد قربت مطلق، یعنی نه ادا و نه قضا به جا آورد. یکی دیگه غسل هایی که در شبهای ماه رمضان وارد شده: غسل روز عید فطر و قربان، غسل روزهای هشتم و نهم ذیحجه، غسل روزهای اول وسط و آخر ماه رجب، غسل روز عید قدیر، غسل روز عید مبعث، غسل شب نیمه شعبان، غسل روز میلاد پیامبر، غسل روز اول فروردین نوروز، غسل های مکانی، اینا غسل های مستحبیه، غسل ورود به حرم مکه، غسل ورود به شهر مکه چون حرم بزرگتر از شهره، غسل رفتن به مسجد الحرام، غسل رفتن به مدینه منوره، غسل رفتن به مسجد النبی، غسل های فعلی، غسل احرام عمره یا حج، غسل طواف، اینا مستحبه که انسان برای اینا غسل انجام بده، غسل زیارت، غسل وقوف به عرفات، غسل سفر به خصوص برای زیارت ابا عبدالله، برای خواندن نماز استسقا، نماز باران که گاهی وقت میخونن، برای مست میت پس از غسل دادن آن مستحب به باز. یکی کسی که برای خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی نماز آیات را عمدن نخوانده، در صورتی که تمام آن گرفته باشد، این مستحب غسل به جا بیاره. این دیگه خلاصه غسل های مستحب بود. اما امشب یک مبحث تاریخی رو میخواستیم با عزیزان صحبت کنیم. سالهای قبل تاریخی رو از کربلا به صورت فشرده عنوان کردیم. وقتی که معاویه به درک واصل شد و فرزندش یزید رو جای خودش گذاشت، یزید یک نامه‌ای نوشت به والی مدینه که ولید بود اون موقع، نوشت که معاویه از دنیا رفته و من یزید به عنوان جانشین ایشان هستم، از مردم مدینه برای من بیعت بستان. بعد کنارش یه نامه کوچیک، گوشموشی میگفتن، نامه های کوچیک ضمیمه پیوستی بود، ارسال کرد، یعنی در ضمن اون نامه، از مردم که بیعت میگیری از این چند نفر هم خاصه بیعت بگیر و اگر امتناع کردن از بیعت سر اونها رو بریده برای من میفرستی. یکی حسین ابن علی ابن ابی طالب، دیگری عبدالله ابن زبیر، دیگری عبدالله ابن عمر و دیگری پسر ابوبکر. که اینها جز آقازاده های اون موقع به شمار می رفتن. هم انسان‌هایی بودن که متمکن و متمول بودن، هم آقازاده بودن، یعنی پدرانشون جزو بزرگان مثلا انصار و مهاجرین و خلفا و اینها بودن، مخصوصا ابا عبدالله که پدرش امیرالمؤمنین مدتی خلافت ظاهری حالا با ایشون بود، و از طرف مادری هم نوه رسول خدا می شد و در میان مردم خیلی وجهی داشت. نام وقتی به دست ولید رسید، ظاهرا مروان رو خواست که چه کنیم؟ گفت پیغامی بفرست برای اینها، شبانه اینا رو احضار کن به خانه خودت، به اون مرکز حکومتی، همین شبانه از اینا بیعت بگیر قبل از اینکه صدا برسه به جایی پخش بشه که معاویه مرده یا فلان شده، به زور یا هر جوری از اینا بیعت بگیر. اینها یه نوجوانی رو که نوه عثمان بود فرستادن به مسجد النبی که اون موقع ابا عبدالله در حال خوندن نماز بودن در مسجد، عبدالله ابن زبیر هم در مسجد بودن. این پیغام رسان آمد به ابا عبدالله گفتش که والی مدینه شما رو خواسته، برید پیش ایشون، کار داره با شما. به عبدالله ابن زبیر هم گفت که با شما کار داره، برید مثلا دارالاماره یا اونجایی که حالا مرکز امارتشون بود. از اونجایی که زمان شب بود و کارهای اداری همونجوری که الان روز انجام میشه، اون موقع هم روز انجام میشد، یه مقداری غیر متعارف بود این کار، که ابا عبدالله به ایشون گفت باشه شما برو من میام. عبدالله ابن زبیرم گفت باشه شما برو من خودم میام. اون فرستاده‌ای که گفتیم نوه عثمان بود، عبدالله ابن زبیر اومد پیش امام حسین گفتش که فکر میکنی چی شده که اینا این وقت شب ما رو احضار کرده اند؟ کاری یه مقدار غیر طبیعی می نمایاند. حضرت فرمود فکر میکنم معاویه مرده و اینها میخوان شبانه از ما بیعت بگیرن. عبدالله ابن زبیر گفت از کجا چنین چیزی میگی؟ که حضرت فرمود من دیشب در خواب دیدم که منبر معاویه یا تختش برگشته و خانش آتش گرفته. تعبیر خواب من مردن معاویه است. عبدالله ابن زبیر یه مقدار فکر کرد، گفت بله احتمال قوی همینه که تو میگی، چنین چیزی باید باشه که اینا ما رو الان احضار کرده ان. عبدالله ابن زبیر رفت خانه و همون ساعت همراه برادرش از طریق بیراه ها فرار کرد طرف مکه. چرا طرف مکه؟ چون میدونید مکه شهر امن بود و هست، تمام کسانی که تحت تعقیب بودن به مکه می رفتن، چون تو مکه کسی رو نمیشه کشت حتی اگه طرف قاتل باشه، تو مکه اجازه خون ریزی نیست، مخصوصا داخل مسجد الحرام. عبدالله ابن زبیر همون شب از بیراه فرار کرد طرف مکه، اما ابا عبدالله نه. برای بار دوم پیک آمد که چرا نمیایید؟ حضرت فرمود گفتم شما برو من خودم میام. پیک وقتی رفت خبر رو رسوند، مروان گفت حسین نمیاد، ولید گفت نه حسین وقتی حرفی میزنه خدعه نمی کنه، عبدالله ابن زبیر شاید دروغ بگه فریب بده، ولی حسین وقتی قولی میده عمل میکنه، اگه گفته میام میاد. عرض کردم ابا عبدالله آمدن منزل، قمر بنی هاشم علی اکبر عده ای از بنی هاشم رو مسلح کردن، فرمودن شما میایید مخفیانه خونه رو محاصره میکنید، صدای من اگر بلند شد به یک باره بریزید داخل خونه. که حضرت تشریف بردن، اینا هم خونه رو محاصره کردن مخفیانه. حضرت رفتن داخل و بعد از احوال پرسی و اینها سر صحبت رو باز کردن، بعد گفتن خب چیکار داشتید با ما این وقت شب ما رو خواستید؟ و ولیدم نامه رو نشونش داد، گفت از من خواستن از تو بیعت بگیرم و برای یزید. حضرت فرمود که آخه بیعت در خلوت که بیعت نمیشه، بیعت باید در جای عمومی باشه، پیش روی همه بیعت بشه. باشه تا فردا که بیعت عمومی هست، تا اون موقع. ولید قبول کرد، گفت باشه. مروان برگشت گفتش که نگذار بره حسین از اینجا بیرون، اگه از اینجا بره دیگه دستت بهش نمیرسه، یا بیعت بگیر یا گردنشو بزن. که یه مرتبه ابا عبدالله صداش بلند شد که فلان فلان شده، ای پسر زن کبود چشم، کی میخواد گردن منو بزنه، تو یا این؟ با صدای بلند که یه مرتبه صدای حضرت که بلند شد، بنی هاشم ریختن داخل خونه و اینا دیدن با شمشیرهای برهنه هاشمی روبروان و تسلیم شدن، یعنی دیگه جرأت نکردن حرف بزنن. حضرت برگشتن منزل. اینجا مد نظره، حضرت وقتی برگشتن منزل چه کردن؟ به مکه رفتن؟ نه، اون شب به مکه نرفتن، فرداش موندن. فردا شبش موندن که دار فردا شب رو حضرت کنار قبر رسول خدا تا صبح عبادت می کرد و گریه می کرد و توسل داشت و حتی مکاشفه‌ای که به حضرت دست داده در اونجا که رسول خدا رو می بینن، سر به زانوی رسول خدا می ذاره، صحبتی مکالمه‌ای که هست و عرض می کنه یا رسول الله، یا جداه، دلم خیلی برای شما تنگه، منو پیش خودت نگه دار. که می فرماد نه، باید برگردی و به زودی به ما ملحق می شوی. و اون چیزی که حالا کشفی که برای آقا سید الشهدا دست داد، که در حالی که سرشون به روی قبر رسول خدا بود و تا صبح مناجات می کرد. صبح روز دوم هم در مدینه بودن. شب یعنی میشه تقریبا دو شب بعد از اون واقعه حضرت از مدینه خارج شدن، که چند بار تو این مدت هم، یعنی روز اول نه، روز دوم، یا بهتر بگیم شب دوم، از طرف حکومت آمدن در منزل ایشون که باید بیای بیعت کنی. حضرت فرمود ما هنوز باید فکر کنیم، علنا نمیگفت نه که درگیری پیش بیاد، فرمود باید فکرامونو کنیم. حضرت بعد از این واقعه که عرض کردیم 2 روز تو مدینه موندن، بعد شبش به آهستگی از مدینه خارج شدن به طرف مکه. شاید برای انسان سوال پیش بیاد، عبدالله ابن زبیر همون شب فرار کرد از مدینه، چرا حضرت موند؟ ریسک خیلی بزرگی بود 2 روز هم بمونه تو مدینه. حضرت 2 روز تو مدینه بمونه بعد بذاره بره، با اینکه میدونه چه خطری تهدید میکنه. علتش چی بود؟ علت این که حضرت موند این 2 روز رو، ویلا خیلی بیشتر از ما عقلش میرسه حضرت که موقعیت خطیره و باید سری منطقه رو ترک کنه، چون عبدالله ابن زبیرم که رفت حتی از بیراه ها رفت، اینا عده‌ای رو فرستادن به تعقیبش که برم پیداش کنم، اونتا پیدا نکردنشونو. وقتی اینقدر قضیه خطیره چرا حضرت توقف کرد در مدینه 2 روز؟ علتش این بود، حکمتش این بود. این 2 روز توقف عمدی بود توسط ابا عبدالله که چی؟ که به مردم مدینه بگه ببینید من با یزید بیعت نکردم، چون اگه بیعت بود باید میامد تو مسجد بیعت میکرد. روز اول اینا نیومدن سراغ حضرت چون مشغول بیعت گرفتن از مردم بودن، سرشون گرم بود به بیعت گرفتن و اینو صدا کنن و اونو صدا کنن. و روز دوم هم ظاهرن مشغول بیعت گرفتن بودن تا شب که فرستادن در خانه حضرت. حضرت روز اول موند مردم ببینن، ایشون نیامد بیعت کنه. اگر پیرو رسول خدا هستید که رسول خدا فرمود هما امامان قاما او قعدا، این 2 امام حسن و امام حسین 2 تا امامن، چه بنشینن چه برخیزن، پیشوا هستن. مگه شما نشنیدید اهل مدینه هستید؟ میبینید که من با یزید بیعت نکردم، چرا بیعت کردید؟ روز دوم هم موندن که نگن خب شاید ایشون روز بیعت کرده بعد رفته. 2 روز تو مدینه توقف کردن با اون وضعیت خطیر و بعد شبانه آهسته همراه خانواده خودش حضرت از مدینه خارج شد. باز یه سوالی که اینجا مطرح میشه، حضرت چرا خانواده خودش رو برد؟ حضرت میتونست خانوادهش رو بذاره خودش بره، چرا از همونجا خانواده خودش رو همراه کرد؟ یکی از نکاتی که خیلی مورد توجه و تحلیلگران عاشورا هم گفته اند اینه که اینقدر دشمنان حضرت خبیث بودن که بعید نبود که برای تسلیم کردن حضرت خانوادش رو به اسارت بگیرن، چون نمونش بوده تو تاریخ که اینها همسر کسی رو که از شیعیان امیرالمومنین بود گرفتن زندان کردن، با اینکه به زن کاری نداشتن اصلا. مرد درگیر بود، خانوادش کاری نداشت به مسائل، و شما میدونید خباثت اینها به حدی بود که وقتی ابا عبدالله از مدینه خروج کردن رفتن و از مکه خارج شدن به طرف کربلا و اونجا به شهادت رسیدن، وقتی کاروان اسرا برگشته بود، خانه حضرت رباب رو اینا خراب کرده بودن، خانه مسلم ابن عقیل رو خراب کرده بودن، چند تا از خانه های بنی هاشم رو اینا تخریب کرده بودن. همون بنی امیه‌ای که اونجا حاکم بودن، حضرت خانوادش رو با خودش برد که یه موقع به وسیله خانواده نخوان ایشون رو تحت فشار قرار بدن. تو مسیر هم که می رفتن، جناب مسلم ابن عقیل گفت یا ابا عبدالله، خوب ما هم از بیراهه بریم، مثل عبدالله ابن زبیر که از بیراهه رفت، چون احتمال می دادن که اینا رو تعقیب کنن، احتمالی زیاد بود. اما این اتفاق نیفتاد، چون ولید درست از بنی امیه بود و بنی امیه همه ملعونن، اما ملعونها هم با هم تفاوت دارن. ولید وقتی که نام یزید به دستش رسید، که اون جریان رو تعریف کردیم که اون درگیری داشت پیش می آمد که حضرت دستور داد بنی هاشم با شمشیر ریختن داخل، مروان بهش گفت دیگه دستت به حسین نمیرسه، باید همونجا گردنش رو میزدی. گفت نه به خدا قسم، دنیا ارزش این رو نداره که من به خاطر اون بخوام خون حسین رو بریزم. حسین کسیه که خونش ریخته بشه طرف روی سعادت نمیبینه. درست از بنی امیه بود، ولی مثل مروان خباثتش به اون نمیرسید، خباثتش به اون نمیرسید، و ظاهرن هم به خاطر همین امر تعقیب نکرد ابا عبدالله رو. یعنی خودش هم انگار دوست داشت حضرت بذاره بره که بگه مثلا نامه بنویسه که بله ایشون فرار کرد از مدینه، دیگه از حوزه استحفاظی ما خارجه. که البته به خاطر همین کوتاهی هم یزید خلعش کرد، به خاطر همین کوتاهی یزید خلعش کرد و ظاهرا مروان رو گذاشت. حضرت وقتی که می رفتن به سمت مکه، گفتن آقا خوب ما هم از بیراهه بریم. حضرت فرمود نه به خدا قسم که من شاهراه اصلی رو رها نمی کنم، هرچی می خواد پیش بیاد، یعنی من فرار نمی کنم، من درست جانم رو برداشتم میرم، اما مثل عبدالله ابن زبیر که از ترس جانش از بیراه ها فرار کرد اونجور نیستم، من چون در مسیر حق قدم میزنم، اینجا ممکن بود درگیری پیش بیاد، موقعیت رو ترک کردم اما فرار نمی کنم. همون جوری هم که در کربلا فرمود مثل بردگان فرار نمی کنم، من نه تسلیم میشم و نه فرار میکنم تا آنچه خدا میخواد پیش بیاد. که نه، از طرف حکومت هم تعقیب نکردن حضرت رو تا رفتن به مکه رسیدن. اونجا هم خانه ای داشتن حضرت ظاهرن در مکه که ساکن شدن. عرض کردیم در مکه از همه اطراف و اکناف عالم مخصوصا نزدیکی ها دائما برای زیارت میان. اون موقع هم همین جور بود، لذا اخبار از مکه سریع پخش میشد و همین که از جاهای دیگه اخبار میامد به مکه، چون دائم کاروان های زیارتی در آمد و شد بودند و اونجا خبر به شدت پخش شد که حضرت ابا عبدالله با یزید بیعت نکرده و گریخته به مکه و پناهنده کعبه شده. این خبر به شدت پخش شد در تمام ممالک. اما نکته ای که عرض کردیم ناگفته مونده در تاریخ، یا به عبارتی بگیم حذف شده، نکته ای بود که پارسال در خاطرم از پارسال یا سالهای گذشته مطلب رو باز کردیم که گفتیم از کوفه 12,000 نامه فرستاده شد برای ابا عبدالله که آقا بیا امیر ما باش. گفتیم چرا 12,000 نامه از کوفه رفت؟ از بصره یه نامه در تاریخ داره فرستاده شد، چند تا از شیعه ها جمع شدن در یه خانه یه خانومی، اونم تازه بعد از نام نگاری کوفیان بود. چرا 12,000 نامه از کوفه رفت در حالی که از جاهای دیگه نامه نرفت؟ چه چیزی باعث شد؟ اگر 50 نفر نامه نوشته بودن، میگفتیم فقهای بزرگ، محدثین، علما جمع شدن برای حضرت نامه نوشتن که آقا بیا امیر ما باش. اگر 100 تا نامه بود، میگفتیم رؤسای قبائل و عشایر و اصحاب ذی‌نفوذ همراه علما شدن 100 تا نامه نوشته، یا 100 نفر نامه نوشته. اما صحبت 100 تا و 200 تا و 1,000 تا نیست، 12,000 تا که 12,000 نفر نامه بنویسن. در مسائل اجتماعی همیشه وقتی پای عامه ناس میاد وسط، یه چیزی پشت قضیه هست. مردم هیچ وقت همینجوری نمیرزن تو خیابون تظاهرات کنن، عامه مردم. اگر یه موقع آمدن تو خیابون تظاهرات کردن، یه چیزی پشت داستانی پشت قضیه هست. وقتی 12,000 نفر نامه می نویسن، یه چیزی اینا رو تحریک کرده، در حالی که شهرهای دیگه هیچ کدوم نامه ننوشتن. که گفتیم این یک مسئله تاریخیه که در تحلیل هایی که از واقعه عاشورا میکنن مسکوت مونده. نظریاتی داده شده که اونجا شیعه نشین بود، یه مدت پایتخت امیرالمومنین بوده، ولی جواب اینها جوابگوی 12,000 نامه نیست. سوال بعدی هم که اگر در خاطرتون باشه مطرح کردیم، گفتیم اینا وقتی 12,000 نامه فرستادن، حضرت سفیر فرستاد مسلم بن عقیل رو به کوفه که ببینه آیا اینا بیعت میکنن، که حضرت مسلم هم 18,000 نفر به روایت اقل، به روایت اکثر 40,000 نفر باش بیعت کردن. ایشون هم نامه نوشت برای امام حسین که بیا آقا، این تعداد با من بیعت کردن. حضرت کی از مکه خارج شدن یه مقدار سرش بحثه که آیا روز عرفه بود، یعنی 8 ذی‌الحج بود، یا نه قبل از این بوده. اکثرا میگن 8 ذی‌الحج بوده، خروج ابا عبدالله. ولی یه سری نکاتی داریم در تاریخ نشون میده قبل از روز عرفه حضرت خارج شده بوده که حالا کاری نداریم به این، چون فاصله زمانی تا رسیدن به کوفه، این مسافت از مکه تا کوفه تقریبا 1500 کیلومتره. اگر هشتم ذی‌الحج خارج شده باشن، دوم محرم رسیده باشن به کربلا، میشه چند روز؟ 26 روز. آیا در طی 26 روز میشه 1500 کیلومتر رو طی کرد؟ اونم با قافله، نه با مثلا اسب نامه بر. اسبهای تیزتکی بودن، برای نامه بردن اونها در یک روز مثلا 80 کیلومتر 70 کیلومتر میرفتن، ولی قافله کاروانه. حالا حضرت که خارج شدن تو این مدت، جناب مسلم بن عقیل به شهادت میرسه. اون وقایعی که میدونید در کوفه پیش میاد، حضرت مسلم به شهادت میرسه، ابا عبدالله در مسیر داره میاد. حضرت مسلم به دو سه نفر سفارش کرد بعد از دستگیر شدنش. یکی به محمد ابن اشعث گفت، یکی به عمر ابن سعد گفت. گفت نامه‌ای بنویسید برای ابا عبدالله، بگید به کوفه نیاد. که حالا هر کدوم از اینا این کارو کرده باشن، نامه‌ای پیکی از کوفه خارج شد تو مسیر که بیاد به مکه. در منطقه زباله بنا به قولی رسید این نامه به ابا عبدالله که آقا حضرت مسلم و هانی به شهادت رسیدن، کوفیان خیانت کردن دوباره مثل همیشه، نیا به کوفه. حضرتم به اطرافیانش که همراهش آمده بودن وقتی قضیه رو اعلام کردن که کوفیان به ما خیانت کردن، اکثرا گذاشتن رفتن. یه دو خداحافظی کردن، یه عده از خجالتش اصلا جلو نیامدن. حضرت موند خانوادش و یه عده اصحاب خاص که دو جا حضرت فرمود من بیعتمو برداشتم. یکی اینجا بود که رفتن، یه جا شب عاشورا بود که هیچ کس نرفت. حالا منزل زبالم گفتیم چقدر فاصله داره تا کوفه، چند منزل مونده. چرا حضرت دوباره رفتن طرف کوفه؟ مسئله ای. خب عقل سلیم حکم میکنه آقا دیگه طرف کوفه نرو شما. نامه آمده که اینا با سفیر تو این کارو کردن. اینجا باز یکی از گره هاییه که کسی نتونسته جواب بده و از گره هایی بود که از قدیم هم متوجه این مشکل بودن اونایی که تاریخ کربلا می نوشتن، که بعضی از مقاتل عامه رو شما نگاه می کنید اینجوری توجیه کردن قضیه رو که چرا حضرت رفت طرف کوفه. حضرت به بنی عقیل گفت به نظر شما چه کنیم؟ گفتن بعد از مسلم زندگی گوارا نیست، بریم کوفه انتقام مسلم رو بگیریم. حضرت فرمود بله درسته، بریم کوفه انتقام بگیریم. آخه هیچ عقل اینو قبول میکنه؟ شما بخوای انتقام خون یه نفر رو بگیری، بری به یه شهری که 100,000 شمشیرزن داره، خب معلومه به خاطر انتقام اون یه نفر همه اینجا کشته میشن که عذر بدتر از گناه میشه اصلا. بعضی هم هستن مثل علامه عسگری رضوان خدا بر ایشون باد، اومدن مسئله رو از طریق علم امام توجیه کنن. گفتن چون امام عالم به همه چیز بود و میدونست در کربلا به شهادت میرسه، طبق این علمش رفت طرف کربلا، رفت طرف کوفه. که این هم جواب نیست. درسته که امام عالم به کل شیعه، ولی همه حرکات امام دلیل داره، حرکات امام دلیل داره. بنا نیست امام چون عالم به همه چیز کار غیر معقول انجام بده. اصلا از یه آدم معمولی بپرس، برفرض حضرت بخواد بره انتقام بگیره، زن و بچه با خودش میبره، شما با یه نفر دعوات بشه، زن و بچه تا اول میبری خونه میذاری بعد میری دعوا، چرا حضرت رفت طرف کوفه؟ این از گره هایی که گفتیم کسی جواب نداده. با اون نامه های 12,000 نفر هم مرتبطه که چرا از کوفه 12,000 نامه فرستاده شد، در حالی که پای نامه ها وان نایستادن. حضرت مسلم 3-4 ساعت درگیر بود وقتی حمله کردن بهش، درگیری رو از تو خانه توعه کشید تو میدان اصلی کوفه. و چون خیلی دلاوری بود حضرت مسلم، 2-3 ساعت شمشیر میزد، حریفش نمیشدن. هرچی هم صدا میزد، آی کسایی که با من بیعت کردید بیایید از من دفاع کنید، هیچ کس نیومد. در تاریخ داره یه نفر فقط ایرانی، اونم از اردبیل، که اونجا آهنگری میکرد، جزء بیعت کننده های با مسلم هم نبود، ولی وقتی دید ایشون رو دوره کرده ان، اون پد که آهنگریش رو ورداشت، حمله ور شد طرف اینها، که اینها هم به تیر بستن شو و به شهادت رسوندن شو. این همه حضرت مسلم صدا زد، کسایی که با من بیعت کردید بیایید جلو، هیچ کس نرفت. 12,000 نامه فرستاده شده. عرض کردیم اینها به خاطر یه حلقه گم شده است تو تاریخ کربلا. فریشلر محقق آلمانی، مسلمون هم نیست، ایرانی هم نیست، نه عرق اسلامی داره نه عرق ایرانی، کتابی نوشته در مورد امام حسین، خیلی پرفایده است کتابش. ایشون میفرماد به خاطر عنادی که سلاطین بنی امیه و بنی عباس با ایرانی ها داشتن، هرچی تو تاریخ مربوط به ایران و ایرانی بود از کتاب حذف می شد. حتی کسانی که در مورد کربلا مطلب می نوشتن، جرأت نمی کردن مطالبی که مربوط به ایرانی هاست رو بنویسن. بعد مثال می زنه، میگه شب عاشورا 25-30 نفر ایرانی به سرکردگی کسی به نام بردیز خودشون رو رسوندن به لشکر امام حسین و با حضرت بیعت کردن و روز عاشورا هم به شهادت رسیدن. میگه نام اینها رو هیچ جا ثبت نشده. راستم میگه، با اینکه نام تمام شهدای کربلا هست، حتی نام قاتلانشون هم هست، یعنی اونایی که جنگ تن به تن میکردن، قاتلانشون هم نوشته شده کی اینو به شهادت رسوند، چون تاریخ نگار داشت جنگ ها. ولی اسم این 30 نفر ایرانی هیچ جا نیومده. تازه اینکه این 30 نفر ایرانی بودن هم همه جا نیومده، خیلی جاها نوشتن تا 30 نفر شب عاشورا پیوستن به ابا عبدالله، اما ننوشتن ایرانی بودن. خب این برای چی گفتیم اینو؟ این 30 نفر ایرانی از کجا سر کلهشون پیدا شد؟ کجا بودن خبر داشتن اینجا جنگ شده بیان کمک ابا عبدالله؟ موقع که تلفن و موبایل و بی سیم و اینجور چیزا نبود که. و اینا چی کار میکردن اونجا؟ نکته ای این خودش، نکته ای که برگشت میکنه به اون حلقه گم شده، که خیلی مختصرن بگیم چون قبلا گفتیم این نکته رو. اون حلقه گم شده اینه که حضرت ابا عبدالله وقتی در مکه در تحت فشار بودن تصمیم گرفتن بیان ایران، لذا پیکی فرستادن قبل از اینکه حضرت مسلم رو به کوفه بفرستن، پیکی فرستادن به ایران به شهر ری، همین تهران، شهر ری که الان هست، که پیک حضرت با سرداران و سپهبدان ایرانی که یکیشون گیو پسر رستم فرخزاد بود، اینها منطقه شمالی ایران رو، دیلمان اون طرفا رو در تحت تصرف داشتن. نماینده حضرت با اینا دیدار کرد در باغی به نام باغ بهار، گفت حضرت در مکه در تحت تعقیبه، آیا اگر حضرت به ایران بیاد شما حاضرید ازش حمایت کنید؟ اینا گفتن بله. گفتن قسمت شمالی ایران در تحت پوشش ماست، حضرت بیاد اینجا بشه شاه ما و ما هم تا آخرین نفس ازش حمایت میکنیم، حتی لشکری ترتیب میدیم، حمله میکنیم، ری رو تصرف میکنیم که کل ایران یک پارچه بشه در تحت ولایت ابا عبدالله. اگر هم نتونستیم تصرف کنیم، قسمت شمالی ایران با ماست، الان ما اونجا پدافند میکنیم، از حضرت حمایت میکنیم. منتها پیک حضرت فرمود ابا عبدالله پول برای تجهیز سپاه نداره، چون تمام اموالشو مصادره کردن بنی امیه، حضرت تجارت میکرد دیگه. یعنی یکی از مشاغلشون تجارت بود، حالا نخلستان و اینا هم داشتن، که اموالشون رو بنی امیه ملعون مصادره کردن. گفتن ما نه پول میخواییم از ایشون نه چیزی، از جان و دل هم در خدمت ایشون هستیم. گفتن ما یه سپاه تجهیز میکنیم بیاد طرف مکه، حضرت رو اسکورت کنه بیاد ایران. که گفت نه اینجوری، پیک حضرت فرمود اینجوری یک حرکت جنگی میشه، حضرت نمیخواد درگیری به وجود بیاد، حضرت خودش میاد، فقط شما اینجا اگر آمد از ایشون حمایت کنید. اینا گفتن ما تمام برنامه ها رو آماده میکنیم برای ورود ایشون، فقط حضرت از کدوم ناحیه میخواد بیاد؟ سه تا راه بود، یکی یمن، یکی شامات و یکی همین منطقه عراق. اینا گفتن اگر حضرت از این مسیر بیاد بهتره، چون بصره و کوفه و اینا شیعه نشینن، سر راه حضرتن، اینا مواظبت میکنن از کاروان حضرت که کسی متعرض کاروان ایشون نشه. توافقات شد، گیو همراه نماینده حضرت رفتن به لفقا. لفقا روستایی بود در نزدیک کوفه که مختار ثقفی اونجا بود. داستان رو گفتن شما آماده باشید اهل کوفه، حضرت از این مسیر میاد کسی متعرضش نشه. همراه مختار اومدن کوفه در خانه سلیمان ابن سرد خزائی. آقا این خبر پخش میشه دیگه، کوفیا حس حسادتشون گل کرد، حضرت بره ایران؟ مگه ما مردیم که بره پیش عجما؟ ما اشراف عرب در کوفه باشیم و حسین بره در میان عجم ها زندگی کنه؟ خب بیاد اینجا حکومت کنه. 12,000 نامه، آخه عقل قبول نمی کنه. جز چشم و همچشمی اینا نبود، چشم همچشمی با ایرانی ها، که چرا حضرت بره ایران، بیاد اینجا. هر شل و کور قلم دستش گرفت نامه نوشت که آقا بیا کوفه، آقا بیا کوفه، آقا بیا کوفه. خیلی از کسایی که نامه نوشتن جز فرمانده های لشکر عمر سعد شدن، شبس ابن ربعی، محمد ابن اشعث، حضرت ابن قیس، کلی از این سگ و گربه ها کسایی بودن که نامه نوشتن دعوت کردن حضرت رو، فقط به خاطر چشم و همچشمی با ایرانی ها. گفتیم وقتی پای عامه ناس میاد وسط یه چیزی اینا رو تحریک کرده، ولی چرا شهرهای دیگه نامه ننوشتن؟ حضرت هم که به منطقه زبال رسیدن نمیخواستن برن کوفه، حضرت داشتن میامدن طرف ایران و سند داریم برای مطلبمون، اگرچه کسی به صراحت اینو نگفته اما سند داریم ما. شیخ مفید میگه هور وقتی در منطقه نینوا جلو ابا عبدالله رو گرفت میخواست کاروان رو متوقف کنه، اما ابا عبدالله متوقف نشد، کاروان حرکت میداد. میگه هور کاروان ابا عبدالله رو هل میداد طرف کوفه، حضرت سر کاروان رو بر میگردوند از کوفه، سر کاروان از کوفه بر میگردونه، یعنی کوفه نمیخواد بره. اگر حضرت میخواست بره کوفه که خب هور داره ایشونو متمایل میکنه طرف کوفه، پس کوفه نمیخواد بره، میخواد بیاد ایران. از کجا؟ شما نقشه رو نگاه کنید، از طرف مکه کاروان حرکت کرده، از جلو کوفه رد شده، رسیده به منطقه کربلا، یعنی اومده طرف ایران. نکته دیگه، تو نامه هایی که به عمر سعد به ابن زیاد نوشته، میگه من با حسین صحبت کردم، یکی از نامه هایی که نوشته اینه: حسین راضی شد که نه به مکه رود، نه به مدینه برود، نه به کوفه بیاید، برود به سرحدات. سرحدات کجا بود؟ ایران. بره به سرحدات. ابن زیاد اول قبول کرد. شمر ملعون تو مجلس بود، گفت الان چنگالت بند شده به حسین، از اینجا که در بره دیگه حریفش نیستی. چرا؟ اینجا نگه دارید داستانو. ایرانی هایی که ابا عبدالله پیغام فرستاده بود اونا چیکار کردن؟ اونا به عهدشون وفا کردن، ریختن ری رو تصرف کردن، نه ری رو، کل استان دستبا رو. استان دستبا از ری شروع می شد تا قزوین و همدان و تمام قصبات و شهرهای اینجا می شد استان دستبا یا دستبی، که معرب دشتبانه. شما اینو شنیدید که عمر سعد می خواست ملک ری. داستان ملک ری چی بود؟ هیچ وقت پرسیدید از خودتون ملک ری چی بود داستانش؟ مگه ملک ری جزو ممالک اسلامی نبود، میگه جزء ایران نبود، ایران هم که تصرف شده بود. قدیم یه فرمانده وقتی حمله میکرد یه جا، اونجا رو تصرف میکرد، میشد والی اونجا. عمر سعد بنا بود سپاهی از کوفه تجهیز کنه حمله کنه به ری. برای چی؟ برای اینکه ایرانی ها حمله کرده بودن، ری رو تصرف کرده بودن و اینا دیدن اگر ابا عبدالله پاش به ایران برسه دیگه حریف نمیشن. که شم گفت اگر از اینجا رد بشه حسین دیگه حریفش نمیشی. اونها تصرف کردن استان دستبی رو، تو کتاب تاریخ هم نوشته. اون 30 نفر چی بود داستانشون؟ 30 نفر ایرانی شانسی می اومدن، مسافر بودن، زن و بچه شون کجا بودن؟ نه، اینو تو تاریخ ننوشته، ولی بنده از استنباطم از تاریخ اینه. اینها وقتی تصرف کردن منتظر حضرت بودن که حضرت بیاد به ایران. وقتی دیدن که حضرت دیر کرده، 30 نفر رو فرستادن تو مسیر بیان حضرت رو پیدا کنن، حضرت رو مشایعت کنن تا ایران. منتها اینا یه وقتی رسیدن که دیدن کاروان حضرت محاصره شده تو منطقه کربلا، دیگه نمیتونستن برگردن. اگه بخوام 1 هفته 2 هفته کار داره تا بخوام برن نیرو بیارن، چاره ای جز این ندیدن که همونجا بیان خدمت ابا عبدالله اعلام وفاداری کنن و روز عاشورا به شهادت رسیدن. ویلا این 30 نفر ایرانی از کجا سرکلشون پیدا شد؟ البته بحثمون تاریخیه، ولی در تفسیر عیاشی امام باقر علیه السلام نکته عجیبی میگه که خیلی بحث عرفانی در تحت این روایت کوتاهه. امام باقر میفرماد اگر جمیع اهل زمین به کمک ابا عبدالله میامدن، همه به شهادت میرسیدن. اگر جمیع اهل زمین به کمک ابا عبدالله می آمدن، همه به شهادت می رسیدن. همون جوری که خود حضرت ابا عبدالله فرمود فردا اونجا هیچ کس زنده نمی مونه. کتب علیهم القتل، قتل بر اینان واجب شده است. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. انشاءالله یه روزی به همین زودی ها آقامون میاد و پرچم افتاده ابا عبدالله رو بلند میکنه. یا بقیت اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی
محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم كن ولي الحجة بن صلواتك ولا
دستات بیار با یار
فی حاضر و فی کل سا ولی و حافظ و قائد و دلیل تا تسکنه ارزک توا و تمتعه فیها برحمتک یا ارحم الراحمین. یا ابن الحسن یا ابن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن يا ابن الحسن بقو يا ابن الحسن يا ابن يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. بنا بر روایتی امشب شب شهادت امام مجتبی کریم مدینه خبر دادن به با عبدالله آقا جان داداشت امام حسن حالش خیلی خراب شده،
سراسیمه دوید
خانه امام مجتبی، دیدی تش جلوش گذاشته این پاره های جگر، هی خون بالا میاره. آقا
ابا عبدالله شروع کرد گریه کردن. امام مجتبی فرمود چرا گریه میکنی داداش؟
گفت به مظلومیت تو نگاه میکنم گریه میگیره.
فرمود من یه سم میخوردم، یه خونی دارم بالا میارم، جان میدم،
اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نمیشه حسین. 30,000 نفر خودشون رو از امت رسول الله میدونن، جمع میشن که با کشتن تو به خدا تقرب پیدا کنن. آقا
کسی میخوای گریه کنی برا اون شهیدی گریه کن که خود حسین هم براش گریه کرد.
وقتی کنار علقمه برا عباس عشق میره، ای اهل حرم میرا سید و زالان نیام، سقای حسین سقای حسین سید و زالان
یا کاشف الکر اکشف کربنا بحق اخیک الحسین بی دست کربلا دست مرا بگیر، دستتو بیار بالا، بی دست کرد